کشور ما نمیشه به خاطر همین شرایط. این اومدن این کار انجام دادن و دنبال هستن که دولت کمکشون بکنه تو این بحث. اینا این بحثی که خدمتتون عرض کردم میتونه کمک کنه به این بحث که ان شاء الله بتونیم توجیه خوب بنویسیم که اون کمک بکنه به تصمیم گیری صحیح.
هم اصلا هدف همینه برای مدیریت برتر. یکی از اهداف اصلیش اینه که به مدیران تو مباحث مدیریتی که یکیش هم مالیه بهتر کمک کنیم که آگاهانه تر در مورد دارایی کشور که در اختیارشونه تصمیم گیری کنن.
ممنونم از گفته های خوبتون و صحبت هایی که بسیار سازنده است جناب آقای دکتر محمود آسیاچی دکترای استراتژیک و همچنین جناب آقای دکتر جواد عین‌آبادی فوق دکترای مدیریت مالی در رادیو اقتصاد برنامه مدیریت برتر. از تکنیک ها باز هم از شما میشنویم جناب دکتر آسیاچی و دکتر جواد عین‌آبادی در حوزه گرایش مدیریت مالی.
بسیار خب آقای دکتر، در مورد ارزیابی پروژه ها یا طرح ها صحبت کردیم که چجوری سرمایه گذاری بکنیم یا کی انجام بدیم و کی انجام ندیم. من یه مبحث دیگه هم که خاطرم هست با شما صحبت کردیم در مورد ریاضیات مالی بود و محاسبات مربوط به اون. اونم اگر بتونیم یه مروری بکنیم حالا در قالب یه مثال هم صحبت کنیم شاید بد نباشه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. این دو تا بحث، این دو تا فصل اصلا به هم دیگه وابسته هستش. یعنی ما اگه بخوایم تر توجیهی بنویسیم باید بیایم پی وی رو حساب کنیم، پرزنت ولیو رو، که باز پی وی خودش در واقع نیازمندی که ما ریاضیات مالی رو بگیم. یعنی در لابلای صحبت ها باید ما پی وی رو بگیم، اف وی رو بگیم، فیوچر ولیو رو، اصلا ریاضیات مالی رو باید توضیح بدیم. بله. حالا چون ما اشاره کردیم به طرح توجیهی، حقیقتش بحثمون هنوز کامل نشده. یه مختصر در مورد طرح توجیهی من اون دو تا تکنیک دیگه توضیح مختصری بدم. حالا بله. چون واقعا پشت رادیو صحبت کردن تو فرمولم یه کمی سخته.
یعنی بله، من
یه حالا نمیدونم چجوری خدمت این شنوندگان عرض کنم که حالا ما این گفتن این بحث و فرمول تخصصی در واقع پشت میکروفون و رادیو یه کمی ممکنه که پیچیده بشه و همین خاطر ما اینا رو سعی میکنیم خلاصه تر بگیم.
به فرمول ها بسنده میکنید؟
بله. اگه دوستان خودشون مراجعه کنن به سرفصل مدیریت مالی، من کتاب آقای دکتر عبدالله زاده را مدرس و معرفی کردم که انتشارات وزارت بازرگانی، مدیریت مالی جلد اول و جلد دوم این بزرگوار رو خریداری بکنن و در هنگام توضیح مراجعه کنن به این مباحث یا بعد از در واقع جلسه که بتونن اطلاعات تکمیلی تر رو از خود کتاب.
آقای دکتر یک بار دیگه اسم کتاب رو.
بله بله، کتاب مدیریت مالی جلد اول و دوم نوشته آقای عبدالله زاده و آقای مدرس.
بله.
که دو جلد هست، کتاب در واقع زرد رنگی هست، پشت زمینه در واقع آبی، کتاب خیلی کامل و مختصری هم هست و خیلی ساده این مباحث رو توضیح داده با مسئله و تمرین و کیسایی که ما مطرح میکنیم اونجا خیلی خوب توضیح داده شده. ما نت پرزنت ولیو رو خدمتتون گفتیم که برای محاسبهش میاییم پی وی آر رو حساب میکنیم، بعد میاییم از بهای تمام شده کالا کم میکنیم. اگه خاطرتون باشه گفتیم تو مثال که ما 10 میلیارد تومان بهای تمام شده دستگاه برامون در واقع تمام شد و اومدیم سال اول 5 تا، سال دوم در واقع 4 تا و سال سومم 6 میلیارد تومان، مجموعا 15 میلیارد ما کشف فلو داشتیم، اینو تنزیل کردیم به سال 3 شد 9 تا جمعش.
بله.
آره، وقتی 9 تا از 10 تا کم می‌کنیم می‌بینیم که یکی هم باز دوباره ما کم میاریم. پس NPV ما میشه منهای 1. تو این فرمول نت پرزنت ولیو میشه منهای 1. اگه مساوی 0 میشد باز یه جورایی میگفتیم به نقطه سر به سر رسیدیم. الان نت پرزنت ولیو ما وقتی منهای 1 شده آی آر آرمون چجوری میشه؟ چون ما گفتیم نرخ در واقع بازارمون 30% فرض کنیم دیگه.
بله.
وقتی منفی میشه الان شما خودت میتونی حدس بزنی چه اتفاق افتاد دیگه. نرخ آی آر آر میشه زیر 30% دیگه.
یعنی اگه سازمان پول وام گرفته بود میخواست برگردونه الان کم میآورد.
باریکلا، یعنی که ما حداقل میشه مثلا 25% این نرخ بازدهمون. واسه همین محاسبه نرخ بازده داخلی یه جورایی در واقع وابسته هستش به نت پرزنت ولیو، به ان پی وی. یعنی ان پی وی مثبت بشه اینم بالاتر از 30% میشه. اگه ان پی وی 0 بشه این دقیقاً با 30%
یکی میشه.
آره. و اگه ام پی وی منفی بشه خب اینم میشه زیر 30%. پس الان متوجه شدیم با محاسبه این مثال و کیسی که مطرح شد، نت پرزنت ولیو منفی شد، یعنی پروژه از دید منفی رد شد.
بله.
آی آر آر هم پروژه با زیر 30% بازم رد شد. تو بازگشت سرمایه که حساب کردیم دیدیم که در سال دوم 90% از بهای تمام شده پروژه برمیگرده. و اول سال سوم پروژه به سود میشینه. ولی چون ما زمان پول در نظر نگرفته بودیم، ارزش زمانی پول رو اگه با محاسبه سرانگشتی می‌خواستیم حساب کنیم، ممکن دچار انحراف بشیم و اشتباه بکنیم.
بله.
که خیلی از مدیرا دچار این انحرافات میشن و تصمیمات عجولانه‌ای میگیرن مبتنی بر یافته‌های ذهنی خودشون بدون محاسبه و در نظر گرفتن ارزش زمانی پول. اینه که این تکنیک‌ها میتونه کمک کنه برای اینکه ما بتونیم تصمیم دقیق‌تر و منطقی‌تر برای پروژه‌مون بگیریم. و تکنیک چهارم تکنیک پی آی هست یا شاخص سوداوری. برای محاسبه پی آی یا شاخص سوداوری میایم صورت کس رو پی وی قرار میدیم، اون پرزنت ولیوی که حساب کردیم، مخرج کس رو بهای تمام شده قرار میدیم. الان پی وی مون شد 9 تا و بهای تمام شده مون شده 10 تا. 9 به 10 میشه 90%. بازم زیر 1ه، چون معمولا برای پی آی ما باید اگه مساوی 1 بشه میشه نقطه سربسر، یعنی یر به یر میشیم. ولی اگه زیر 1 بشه یعنی که پروژه رد میشه، و اگه بالای 1 بشه باز پروژه خوبه.
به تبع هرچند بیشتر از 1 بشه سودآورتر است.
سودآورتر و بهترشه. یعنی الان ما اگه بخوایم نت پرزنت ولیو رو با آی آر آر با پی آی یه رابطه معناداره براش قرار بدیم، یه رابطه شرطی است. اگه ان پی وی مثبت بشه، آی آر آر هم بالاتر از 30% میشه و پی آی هم بزرگتر از 1 میشه.
حالا آیا تو اصلا منطقی وجود داره که بگیم مثلا یه پروژه چند ساله باید
خب بستگی به عمر مفید تجهیزات
پی آیش بشه 1؟
ببینید اگه دستگاه هایی که ما میخریم مثلا دستگاه عمرش 5 سال باشه،
بله
توجه دارید، خب عمر مفید دستگاه خیلی مهمه دیگه. اگه تو 5 سال بتونه مثلا سال 5 تا تولید کنه بهای تمام شده داشتم 10 تا باشه، خب 5 تا 5 میشه 25 تا تو 5 سال و بهای تمام شده اولش هم 10 تاست. این میصرفه برای ما.
نه حالا اگر دکتر مثلا من با علم به این که الان فرمول پی وی رم بلدم، نرخ استهلاکش هم 5 ساله، معنی و مفهومش اینه که بعد 5 سال دستگاه رو باید
فرسودیم اسقاط میشه
دیگه، خط خارج کنم. حالا کاری نداریم که در واقعیت خط خارج میکنن اسقاط میکنن یا نه، ولی من محاسباتشو دارم میگم. اگر برای پی آی رو حساب کردم برای 5 سال، مثلا 1.1 باید بشه، چون فرمودین زیر 1 که یعنی ضرر ده، اگه 1 هم شد که تازه نقطه سر به سره که ما
دیگه تقریبا
ما مهندس صنایع میگیم اگه به نقطه سر به سر بشه نمیخواد انجام
بده،
چون من فقط الکی خودم تلاش کردم. پس این 1 چقدر باشد تو صنعت قابل
بله. اگه ما تو این پروژه الان میومد نرخ ام پی ما میشد 5 میلیارد تومان، خب
بله،
آی آر آر ما میشد حدود 50% میشد، و چون اونجا 5 تا میشد ما باید میگرفتیم 15 و به 10 میشد 1.5. یعنی پی آی ما اگه 1.5 بشه، من میتونم بگم بین 1.2 تا 1.5 بازم قابل قبوله.
بازم قابل.
آره بسته. یعنی چون برای ما محاسبه مثلا آی آر آر بازده پروژه وقتی 30% باشه، 35% هم خوبه. مثلا اگه ما از بازار 30% پول بگیریم، پروژه 35% به ما جواب بده، 5% باز تو حاشیه سودیم.
سود کرد.
بازم خیلی خوبه. اگه 40% بشه خب خیلی بهترم هستش. دیگه حداقلش 1.2.
1.2. بسیار عالی. آقای دکتر مبحث بعدی هم که در موردش
ریاضیات مالی میخوام توضیح
بدم. بله، ریاضیات مالی فرمودید.
بحث پی وی رو اگه ما بخوایم ببینید، مفاهیم ارزش زمانی پول اهمیت خیلی زیادی داره. که اصلا ما بدونیم پی وی یعنی چی یا اف وی یعنی چی، یا میگیم ارزش فعلی و ارزش آتی. ما همیشه میگیم تو بحث بنگاهداری و در واقع مدیریت مالی، فلسفه علم مدیریت مالی حداکثر سازی ثروت سهامداران هستش.
بله.
یعنی ما هدف قایمون اینه که ثروت سهامداران افزایش بدیم، حتی سود هم نه، ثروت. چرا میگیم سود نیست؟ به خاطر اینکه سود دستکاری میشه. ثروت اون چیزی که واقعا دست سهامدار گرفته میشه و اون کشی که در اختیار اون قرار میگیره، دارایی هست و اون موجودی نقدیه که توی صندوق هست، میگیم کش. ما در مدیریت مالی و هدف اصلی ما توی علم مدیریت مالی حد اکثر سازی ثروت
سهامدار
است. توی این بحثم که خدمتتون کردم، بحث ریاضیات مالی، هدف نهایی فهم و رسیدن به این شمه اقتصادی است که آیا ما این کارو بکنیم یا نکنیم. ممکنه شما بین 3 تا پروژه مونده باشی که پولتو بذاری تو بانک یا بره اوراق مشارکت منتشر کنی یا زمین بخری. باید بین این سه تا تصمیم بهینه بگیری کدوم برات بیشتر میصرفه، یا بیار تو تولید مثلا، یا بیار تو کار بازرگانی مثلا، ها
کدوم
بیار تو بورس اصلا سرمایه گذاری کنی. الان 5 6 تا آپشن ما داریم.
بله،
برای کسی میخواد سرمایه گذاری کنه، فهم این مسائل، نه تنها دوستانی که تو بخش صنعت هستن، تو بخش تولید هستن، حتی اونایی که تو کار شخصی زندگی روزمره خودشون هم میخوان یه زندگی و یه خانواده مثلا اقتصادی و موفق داشته باشن، چه خانم خونه چه آقای خونه، میتونه با علم مدیریت مالی و با دانش ابتدایی که تو مدیریت مالی به دست میاره بتونه تصمیم خیلی خوبی رو بگیره. یعنی من میگم رسالت مدیریت برتر تو رادیو اقتصاد شاید غیر از بونگاه ها بحث خود خانواده ها باشه که
میتونه باشه. متشکرم آقای دکتر جواد عین‌آبادی، فوق دکترای مدیریت مالی، و جناب آقای دکتر محمود آسیاچی، دکترای استراتژیک. از گفته های خوب شما داریم استفاده میکنیم در برنامه مدیریت برتر، و امیدواریم که شما همراهان گرامی هم بتونید تا انتهای این برنامه رو دنبال کنید. دانستن کافی نیست، باید اقدام کرد. خواستن کافی نیست، باید کاری کرد. برنامه مدیریت برتر تقدیم حضورتون میشه. ما در خدمت شما بزرگواران هستیم به اتفاق آقای دکتر آسیاچی، دکترای استراتژی، کارشناس مجری و استاد محترم این برنامه، و همچنین مهمان عزیز و ارجمندمون جناب آقای دکتر جواد عین‌آبادی، فوق دکترای مدیریت مالی. در رابطه با گرایش مدیریت مالی صحبت کردیم و گام‌های موثری رو برداشتیم، مبنی بر این که EPS رو تا حدودی از بخش سهامداران به شما معرفی کردیم، PBA، و همینطور آشنایی با طرح توجیهی رو داشتیم و صحبت‌هایی داشتیم در رابطه با اینکه چطور تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال رو در کار خودمون به کار بگیریم. آقای دکتر آسیاچی، اگر مایل باشید یک جمع‌بندی داشته باشیم در این برنامه و صحبت‌هایی که جناب آقای دکتر جواد عین‌آبادی فرمودن.
خواهش میکنم. بله، همونجور که فرمودیم ما تو این برنامه برای مدیرای محترم، به خصوص مدیرای ارشد سازمان، صحبت کردیم که نسبت های بازار رو مراقبش باشن، EPS یا همون سودی که در واقع حاصل شده از کار سازمان، DPS یا سودی که تقسیم میشه بین سهامداران، و در مورد نسبت مهمتر PBE صحبت کردیم که آقای دکتر ما راهنمایی فرمودن که این نسبت PBE به طب هرچه کوچکتر باشد، اینجور که من دریافتم، جذابتره. و بعد در مورد ریاضیات مالی و ارزیابی پروژه های صنعتی که اینجا هم اشاره کردیم که خوب مدیرای محترم ما قبل از اینکه تصمیم بگیرن با سود سازمان یا سرمایه گذاری های سازمان چجوری رفتار کنن، به جای اینکه حالا بیان با رأی گیری و با کپی پیست کردن از سازمان های دیگر یا رقیب کاری انجام بدن، بهتره که محاسبات مالی و ارزیابی پروژه ها رو داشته باشن تا ببینن اعداد و ارقام چه میگوید. خیلی موقعا ممکنه ما بیایم در یک کاری ورود بکنیم مشابه شرکت های دیگه و در نهایت نتایج خوبی به دست نیاریم. آقای دکتر ما راهنمایی فرمودن که اگر بیایم محاسبه بکنیم و بتونیم اون درآمد حاصل رو به پول امروز تبدیل کنیم، با سرمایه گذاریمون مقایسه کنیم، بهتر و روشن‌تر میشه تصمیم گرفت. آقای دکتر اگه فهم میکنید عرایز من که حتما هم لازمه کامل‌تر بکنیم و یه جمع‌بندی داشته باشیم، چون ظاهرا 4-5 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم.
ببینید، من اگه اجازه بدید میخوام که اصلا مدیریت مالی رو یه هدف بره کل شنوندگان تعریف بکنیم. اصلا دانش مدیریت مالی چی هست و ما دقیقا تو مدیریت مالی دنبال چی هستیم؟
بله،
چه تو بنگاه اقتصادی، چه شخص عادی که تو خونه خودش داره زندگی میکنه، تو مدیریت مالی دنبال این هستیم که ما یه تصمیم بهینه توی سرمایه گذاری اون در واقع مقر خودمون بگیریم. حالا این مقر میکنه سازمان باشه، میکنه در واقع خانواده باشه. حالا چون مخاطب ما اکثرا بنگاه های اقتصادی هستن و بانک ها، شرکت ها، مؤسسات بازرگانی، تولیدی، اقتصادی، اینی که میخوایم به این عزیزان بگیم که باید بدونیم توی مدیریت مالی از همه مهمتر فهم ریاضیات مالی هستش.
بله.
یعنی ما وقتی بعد این تجزیه تحلیل صورت مالی رو گفتیم آقا شما باید ترازنامه رو بشناسید، صورت سود و زیان رو باید بدونید چیه. اینا الفبای مدیریت مالی هست. یعنی ما اگه بخوایم یه سازمان رو بشناسیم، اول باید بیایم سراغ صورت‌های مالی اون سازمان. صورت مالی سازمان همین سه تا صورت هست. یعنی صورت ترازنامه، وجوه نقد و صورت سود و زیان. بعد از اینکه اومدیم این سه تا صورت رو شناسایی کردیم، بعد میایم سراغ ریاضیات مالی. ریاضیات مالی هم دو تا مفهوم خیلی عمیق داره. ارزش زمانی پول برمیگرده به ارزش فعلی یک ریال و ارزش آتی یک ریال. خدمتتون عرض کردم، گفتم آقای آسیچی شما اگه یه نفر بیاد سراغ شما بگه من 1,000,000 تومان سال آینده موقع به شما میدم، شما حاضری با نرخ 30% بازار چقدر بهش پرداخت کنی؟ شما گفتی خب عقل حکم میکنه من بیشتر 700,000,000 تومان خدمتشون ندم، 700,000 تومان. اگه برعکسش یک نفر به شما 1,000,000 تومان الان بده با نرخ 30%، شما حاضری سال آینده چقدر بهش پرداخت کنی؟ میشه 1,300,000 تومان دیگه. این مفهومش FV هست یا فیوچر ولیو، ارزش آتی هست. ارزش آتی 1,000,000 تومان الان، پس سال آینده موقع 1,300,000 تومان هست و ارزش فعلی 1,000,000 تومان سال آینده الان حدود 700,000 تومان هست. این دو تا مفهوم ما تو مسائل و تو کیسامون خیلی خیلی باهاش کار داریم. الان من یه مثال میزنم. فرض بگیر یکی از همین شرکت هایی که ما الان داریم باشون صحبت میکنیم و صدای ما رو میشنون، رفتم بانک و بانک میخواد بهشون 100,000,000 تومان وام بده. بانک میگه من وام یک ساله به شما میدم با نرخ 12%، اول ابتدا هم کسر میکنم سودشو.
همه اما که وامو میده آره.
خیلی از بانک ها متاسفانه مؤسسات مالی اعتباری، حالا من اسم نمیبرم، اینا در واقع شگردتون اینه که میان میگن ما همون سود اول ابتدا کسر میکنیم. سودو کم میگن ها، ولی میگن هم اول ابتدا کم میکنیم. خب اون کسی که میاد مراجعه میکنه، خب اولش گول میخوره، میگه خب مثلا سود 12% چیزی نیست که، ولی چون اول دوره کسر میشه عملا نرخ بهای تمام شده پول خیلی بالا میبره. این باز برمیگره به ارزش زمانی
در
پول.
واقع یعنی اگه 100 میلیون درخواست وام کرده، 88 میلیون بهش پول داده میشه.
88 میلیون تومان باری کلا، یعنی ما 100 میلیون 12 میکنیم دیگه.
بله.
چون درجه 12 تا کسر میشه، پس عملا میشه 12 تقسیم بر 88.
بله.
پس نرخ سود ما بیشتر از 12% میفته. یعنی ما اگه بیام 12 تقسیم بر 88 کنیم میشه 13.7، یعنی حدود 14%.
بله.
یعنی 2% بابت همین مسئله ما زیان میکنیم. خیلی از بنگاه ها من دیدم دیگه، مثلا رفتن وام گرفتن 5 ساله، اول دوره مثلا اومدن سود 5 سال دادن، مثلا گفتم 25%، ولی حساب که میکنم 35% میفته.
بله اینجوری.
آره، بعد تو کار جواب نمیگیرن.
بله.
اون مؤسسه پولش گرفته، سودش هم گرفته و روز به روزم میبینی که خب برها پولاتر میشن مؤسسات. ولی اون به اونگاه هم هرچی در میاره باید بده به بانک دیگه، خودش در واقع سود خاص. محاسبه اینا کمک میکنه برای دقیق تر شدنه. یا اصلا آقای دکتر، ما الان خیلی از زندگی هامون وامی شده دیگه. الان شما نگاه کنی زندگی هایه یه فرهنگ قسط فروشی تو کشور ما باب شده،
جا افتاده. بله.
از
رفت خود رو
از لوازم خانگی و پوشاک و دیگه مسکن و
دقیقاً یعنی رفت خود رو قسطی خریده. بله. لوازم خانگی، مبل خونه‌ش هم قسطی گرفته، بعد اومده خونه هم قسطی خریده، حتی پوشاک هم. من دقت
کنم که ما درس مدیریت مالی که امروز گرفتیم باید توصیه کنیم زیاد قسط نگیرن که از حقوقشون بیشتر بشه.
من میگم که چرا، اشکالی نداره، ولی سعی کنید که این دریافت تسهیلات 50% از مخارجتون بالاتر نره دیگه.
عرض کردم دیگه.
آره، نه که
از حقوقشون دریافتشون بیشتر نشه.
خب این خیلی
بله مشکل،
یعنی برکت از زندگی میبره.
آخه آقای دکتر، فرد مجبور میشه مثلا برای گرفتن وام، یا در اصل بگم برای گرفتن پول رهن منزلش، باید یک وامی رو دریافت کنه که 3 سال باز پرداخت داره. سال بعد هم باید این مقدار رو افزایش بده و این اتفاق هی مکررن تکرار میشه.
بله.
و این رو باید به چه شکل مدیریت کرد؟ ما نیاز به بخش مالی داریم، وام هم هست و به این شکل هم شرایط برای ما مهیاست.
خب بر ترتیب باید شنوندگان محترم، حال چه مدیرا هستن چه افرادی که تو خانواده هستن، توقعاتشون رو پایین بیارن. من میگم برای زندگی آسوده تر، همه حتی من به بنگاه ها میان، طرف میاد میگه من خب من این پروژه سرمایه گذاری میکنم، در سال 40% سود دارم. میگم ببین سود کمتر اگه باشه ولی خیالت امن‌تر باشه خیلی بهتره. ما اون 40% سود نمیخوایم، 30% باشه ولی خیالمون راحت باشه. تو خانواده ها من همین میگم، میگم بابا شما نیاز مثلا این خودرو حالا لوکس بخرید، یه خودرو معمولی بخرید ولی خودش زندگی کنید. این خیلی مهمه.
حالا آقای دکتر، یه دوست روانشناسی ما داشتیم، حالا هم که اشاره به جایی که حضرت عالی فرمودین که خیال راحت تر باشه، یا اون فشار عصبی که استرسی که پایان هر ماه یا پایان هر دوره قصه ای وارد میشه، این دوست روانشناس ما میگفت ضرری که به خودتون میزنین در آینده هزینش خیلی خیلی بیشتر از پولی که الان فکر میکنید دارین سیو میکنید.
ما هدفمون مثلا رادیو اقتصاد، این برنامه مدیریت برتر و گرایش مدیریت مالی رو گذاشته برای آشنایی دوستان، حالا چه اون دوستانی که تو بخش صنعت و فعالیت اقتصادی و بازرگانی دارن و چه افرادی که حالا تو رادیو دارن گوش میکنن، اینی که آشنایی داشته باشن با ادبیات مدیریت مالی. یعنی اگه دوستان آشنا بشن با این مباحث، شاید ریسک نکنن دیگه، من بعد اینقدر راحت وام بگیرن، یا مثلا توی موارد اقتصادیشون حتی وام گرفتن نیست که میخوان یه پروژه سرمایه‌گذاری کنن، میخوام برن تو بورس سهام بخرن. خب ما یکی از رسالتامون اینه که ادبیات اینو طرح بکنیم و اطلاع رسانی بشه و انشالله بتونن تصمیم گیری بهتری داشته باشن.
انشالله.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمود آسیاچی، دکترای استراتژیک، و همچنین جناب آقای دکتر جواد اینابادی، فوق دکترای مدیریت مالی، و ممنونم از همه همکلاسی های خوبمون، شنوندگان همیشگی مدیریت برتر. فصل سوم و برنامه هشتم رو با شما گذروندیم و امیدواریم که از ما راضی بوده باشید در این جلسه و این کارگاه و کلاس آموزشی. تا جلسه بعد، همه شما عزیزان رو به خدای یکتا می‌سپاریم.
زیر کاف تدان دلی که بهر تو ندرزد، شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان میمانی ای وطن، به زیر پافت هدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن